أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر نافله رو نشسته بخوانیم آیا مستحب است دو برابر ایستاده خوانده بشود، مثلا نماز شب نشسته 22 رکعت بشود یا نه. مشهور گفتن مستحب است که دو برابر بشود نافله نشسته نسبت به نافله ایستاده. برخی مناقشه کردند از جمله های سیستانی. مستند مشهور برخی از روایات بود، اولین روایت روایت حریز بود که در سندش مناقشه شد. روایت دوم روایت همیری است در قرب الاسناد از عبدالله ابن حسن از علی ابن جعفر از امام موسی ابن جعفر علیه السلام. متن روایت اینه: سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف تحسب صلاته؟ قال ركعتين بركعة. خب مشکل سند این روایت عبدالله ابن حسن هست که وثاقتش برای ما ثابت نشد. روایت دیگر روایت صاحب وسائل هست از کتاب علی ابن جعفر. در کتاب علی ابن جعفر اومده سألته عن المریض اذا کان لا یستطیع القیام کیف یصلی؟ قال یصلی نافلة و هو جالس و یحسب کل رکعتین برکعه. فرق این روایت با روایت قرب الاسناد اینه که در این روایت فرض کرده لا یستطیع القیام، در روایت عبدالله ابن حسن در قرب الاسناد فرض کرده که من غیر علتن. راجع به سند این روایت صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر، مرحوم آقای خویی فرمودن ما مشکل نداریم چون صاحب وسائل به این کتب سند دارد تا شیخ طوسی. شیخ طوسی هم سند صحیح دارد به کتاب علی ابن جعفر، ولیکن ما عرض کردیم که صاحب وسائل به عناوین کتب سند دارد نه به تفاصیل و نسخ کتب. چه فرق است بین صاحب وسائل و ما؟ صاحب وسائل یک اجازه تیمونیه و تبرکیه گرفته بود از اساتیدش. اونا گفته بودن عجز نالک ان تروی جمیع هذه الکتب و روایات المتصل هذا السند الى شیخ طوسی. اما اینکه کتاب علی بن جعفر نسخه صحیحش کدام است، خود صاحب وسائل زحمت میکشید میرفت بررسی میکرد. همین کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که چاپ شده و نسخه خطیه که در نزد صاحب وسائل بوده و در کتابخانه آی حکیم در نجف هست، افسد شده صفحه اولش در همین کتاب چاپ شده. صاحب وسائل اصلا حرفایی که میزنه کاملا مشخصه که این کتاب اجتهادن صاحب وسائل میگه کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی است و نسخه صحیح است. تعبیری که میکنه اینه، میگه که وجدت لهذا الکتاب نسختین صحیحتین علیهما آثار الصحة والاعتماد ثم انی تتبعت ما فیه من الاحادیث فوجدت اکثرها منقولة فی الکتب الاربعه و امثالها من الکتب المشهورة المتواتره و الباقی قد روی فی الکتب المعتمده ما یوافق مضمونه فلا وجه للتوقف فیه و بالجمله القرائن الاعتباری کثیرتان و لیس فیه ما ینکر. بعد میگه کتبه الحر، در صفحه آخر کتاب نوادر هم اینجور میگه هازا ما وجدناه من کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی فی نسخه معتبره قوبل به نسختین صحیحتین علیه ما خطوط و جماعت من الفضلا. آخه اگر آنم سند حسی داشته باشه به یک نسخه، و این نسخه رو از استادم گرفتم، استادم از استادش گرفته، دیگه نیاز است به این اعمال اجتهاد و جمع قرائن. یا مثلا صاحب وسائل در مورد مصنفات صدوق و اکثر کتب اینجور میگه، میگه ان مصنفات صدوق و اکثر الکتب التي ذکرناها و نقلنا منها معلومه نسبت الی مؤلفیها به تواتر و الباقی منها علم بالاخبار المحفوفه بالقرائن و وجدت به خطوط ثقات الافاضل و راینا علی نسخها خطوط علماء المتاخرین و جمع من المتقدمین و حیث لا مجال للشک فی صحتها و ثبوت لمؤلفی ها. آخه این تعابیر واضحه که از کسی صادر میشه که نمیبینه واقع رو، داره در تاریکی تجمیع قرائن میکنه تا یقین پیدا کنه که فلان چیز اینجاست. کسی که چراغ رو روشن کرده که مشکل نداره، میبینه طرف رو میگه زید اینجاست دیگه. کسی که نسخه خطی از استادش گرفته که نیاز نداره اینجور حرف بزنه که و وجدت به خطوط ثقات الافاضل و رأینا علی نسخها خطوط علماء المتأخرین. اون نسبت کتب، نسبت کتب به مؤلفین علی سبیل تواتر، اما نسخش به خطوط ثقات افاضل پیدا شده، خطوط علماء متأخرین برش بوده، به حیثی که مجالی نیست که آدم شک کنه در صحت این نسخ. و الا اگر به تعبیر آقای خویی سند حسی داشت صاحب وسائل و علامه مجلسی و صاحب وافی به این نسخ، که این تعبیرها صادر نمی‌شد از اینها. ولذا کتاب علی ابن جعفر نزد صاحب وسائل هیچ فرقی با این کتاب علی ابن جعفری که در بازار هست و ما میخریم ندارد. اگر کتابی مشهور بود، شهرت کتاب موجب وثوق میشه، اونم با فحص از اختلاف نسخ، نه اینکه فقط نسخه چاپ شده یک کتاب رو بذاریم جلومون بر اساس او فتوا بدیم. کی میگه این نسخه نسخه صحیح است؟ باید تتبع کنیم نسخ مختلفه رو ببینیم و وثوق پیدا کنیم. خب کتاب علی ابن جعفر که کتاب مشهور نبود در نزد متأخرین، یک نسخه کمیابی پیدا شده، علامه مجلسی داشته، صاحب وسائل پیدا کرده، از رو این روایات رو نوشتن، ولذا اعتماد به نقل صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر مشکل هست، کما علیه سید سیستانی و سید زنجانی. این هم راجع به این روایت سوم. روایت چهارم روایت حسن ابن زیاد صیقله. حسن ابن زیاد سیغل میگه قال علی ابو عبدالله علیه السلام اذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليزعف، یعنی دو برابر بخواند، در خصوص غیر معذوره و هو يستطيع القيام. خب اینم سندش ضعیفه به خاطر حسن ابن زیاد سیغل. پس روایات شد چهار روایت که ضعف سند دارد. اگر وسوخ پیدا بشه به صدور برخی از این روایات مشکل نیست و بعید هم نیست حصول وسوخ، ولیکن اگر وسوخ حاصل نشود نتیجه همین مطلب آی سیستانی میشه که تأمل میکند در استحباب این که عدد نافله نشسته دو برابر نافله ایستاده باشد. در مقابل این روایات یک روایتی هست از علی ابن ابی حمزه که شبهه اینه که معارض این روایات باشه. یک روایتی هم هست از فضل ابن شازان، شبهه اینه که مؤید این روایات باشه. ما هر دو روایت رو بخونیم، اما این روایت مؤید رو اول بگیم، چون ما سند علل و عیون الاخبار رو به کتاب فضل ابن شازان قبول داریم و از سند به نظر ما تمام داره. صلاة القاعده نصف صلاة القائم، نماز شخص نشسته نصف نماز شخص ایستاده. خب این دلالت نمی کنه که برای اینکه از نصف بودن خارج بشه دو برابر بخونید. ثواب نماز نشسته نصف ثواب نماز ایستاده، اما این دلیل میشه که نماز شب نشسته 22 رکعت بشه. نه اونا میگفت یزعف. دو کدوم بود؟ روایت قرب الاسناد دیگه. سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير كيف تحسب صلاته قال ركعتين بركعة. یا در کتاب علی بن جعفر بود که و يحسب كل ركعتين بركعة، یحسب کل رکعتین برکه. و یحسب کل رکعتین برکه یعنی هر دو رکعت رو یک رکعت حساب کند، یعنی دو برابر بخواند. بله کیفه یسلی قال یسل نافلت و یه جواب جالس و یحسب اون که باید بشه و تحسب کل رکعتین برکه و یسلی نافلت و هو جالس و یحسب کل رکعتین برکعتین و یحسب کل رکعتین برکعتین. این خلاف ظاهره، کیفیت صلاتو میگه و یحسب کل رکعتین برکعتین. ولی راجع به روایت قرب الاسناد آقا اشکال میکنن که اونجا خب ممکنه مجهول باشه. ان رجل صلا نافلتن و هو جالس من غیر له کیف تحسب صلاته قال رکعتین برکعه، این دو رکعتش پیش خدا یک رکعت حساب میشه، اما من میتونم عرض شود خدمتتون که چهار رکعت بخونم که بشه به جای دو رکعت ایستاده، یا نماز شب رو 22 رکعت بخونم به جای 11 رکعت ایستاده. از روایت قرب الاسناد این استفاده نمیشه و اینم میشه یک ضعف دلالی در روایت قرب الاسناد و این اشکال راجع به روایت قرب الاسناد وارده. پس روایت قرب الاسناد و این روایت علل فضل ابن شازان دلالتشون مشکل پیدا کرد و این نتیجه رو به نفع سیستانی تموم میکنه، چون عدد روایاتی که ظهور داره در این که مکلف دو رکعت را نشسته را به جای یک رکعت ایستاده حساب کند، که نتیجه این میشه که دو برابر بخواند. منحصر شد فقط به سه تا روایت. روایت عبدالله ابن بحر انحریز، روایت علی ابن جعفر، روایت حسن ابن زیاد صیقل. و ممکنه کسی بگه من وثوق پیدا نمی کنم از صرف سه تا روایت به صدور بعضی از اینها، تسامح در ادله سنن رو هم قبول ندارم، و لذا نتیجه می شم این احتیاط آی سیستانی. خب این راجع به روایت فضل ابن شازان که به عنوان معیز شد که عرض کردیم درست نیست، اما روایت معارض نه، به عنوان نماز شب شما بیایید دو تا نماز یک رکعتی وتر بخونید، این که دیگه فمن شاء استکثر نیست که. نه آخه دو رکعت نشسته بخونید، بگید دو تا نماز وتر به جای یک رکعت ایستاده وتر، دلیل میخواد. شما به عنوان نافله ظهر به جای 8 رکعت 16 رکعت نشسته بخونید، به عنوان نافله ظهر، این دلیل میخواد، به عنوان استحباب خاص، ولی به عنوان نماز مستحب به مطلق که مشکل نیست. مثل این میماند که شما بیایید در نماز بگید من چون قنوت نمیتونم مفصل بگیرم، تو هر رکعتی میام یه نیمچه قنوتی میگیرم، بعد بگید آقا قنوت دعاست دیگه، فمن شاء استقل و من شاء استکثر. نه، دعا حسن علی کل حال، مناجات الله در نماز مستحب علی کل حال، ولی به عنوان استحباب خاص خب این تشریع میشه. و هم از کنم نماز وتر نشسته رو یه رکعتی میخوای بخونی، اونتا دو بار میخونی، میگی مستحب بخونی، این تشریع میشه، دلیل میخواد. راجع به این روایتی که شبه معارضه داره، روایت علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر میگه قلت له، به امام باقر علیه السلام عرض کردم، من ابی جعفر علیه السلام قال قلت له انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير عله كانت صلاته ركعتين بركعه و سجدتين بسجده، فقال ليس هو هكذا هي تامه لكم، هي تامه لكم. فرمود نه، اینطور نیست که دو رکعت نشسته، ولو من غير عله، ولو در حال اختیار و عدم عذر، اینطور نیست که دو رکعت نشسته یک رکعت ایستاده باشه، دو سجده نشسته یک سجده نماز ایستاده باشه. هی تامتون لکن، برای شما شیعه نماز نشستتون هم تامه، ولایت که باشه نماز نشستم تامه. خب شبه اینه که این معارضه میکنه با روایات قبلی، اونا میگفتن رکعت رکعتان به رکعتن، امام میفرمون لیسه هو هاکذا یا تامتون لکم. ولذا علامه در تذکره گفته که میگیم که خب در تفصیل میدیم بین فرض عذر و عدم عذر، در فرض عذر دو رکعت نشسته مثل دو رکعت ایستاده است، ولی در فرض عدم عذر دو رکعت نشسته در حکم یک رکعت ایستاده است. خب شما میدانید که این خلاف خود این روایت علی ابن ابی حمزه است که میگه من غیر علتن، اینو چجوری هم کنید بر فرض عذر؟ و یا در اون روایت علی ابن جعفر میگه و هو لا یستطیع القیام، امام فرمود یحسب کل رکعتین برکعه، در فرض عذر فرمود یحسب کل رکعتین برکعه. مرحومای داماد فرموده من یه توجیه دیگه میکنم، این روایت علی ابن ابی حمزه اصلا مربوط به این نیست که دو رکعت نشسته یک رکعت ایستاده حساب نمیشه، بلکه دو رکعت ایستاده حساب میشه. نه، این شعبهش این بود که در هر رکعت نماز نشسته دو تا رکوع به جا بیاره، 4 تا سجده به جا بیاره. رکعت یعنی رکوع در مقابل سجده. کانت صلاته رکعتین برکعتین رکوعین فی بدل رکوع واحد فی الصلاه قائما و سجودین بدل سجود واحد فی الصلاه قائما. یعنی میشه شما نماز نشسته که میخونی هر رکعتی دو تا رکوع بکن 4 تا سجده. امام فرمود لیسه و هاکذا هی تامه لکم. واقعا این احتمال آی داماد خیلی غیر عرفی است. حالا درسته که بعد از رکعتین سجدتین آورده، ولی این دلیل نمیشه اون رکعتین یعنی رکوعین باشه. این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ذیل روایت، غیر از اینکه حالا این خود این کسی نگفته که نماز نشسته دو تا رکوع 4 تا سجده در هر رکعت. غیر از این ذیل روایت میگه هی تامتون لکم. خب این در مقابل روایات قبلی است که میگفت که تحسب و کل رکعتین من الصلاة جالسن به رکعت قائما. خب میگه هی تامتون لکم، اینا هم تعارض میکنن. همین دیگه، سجدتین به سجده. اون میگفت یعنی مثلا دو بار نمازه، یعنی نماز بخونیم. خب چون دو سجده نشسته مثل یه سجده نماز ایستاده است، نه اینکه در هر رکعتی 4 تا سجده به جا بیاریم. جای داماد میگه بعد میگه امام فرمود نه این کار درستی است. نه، برای این کار نماز رو تکرار کنیم. امام میفرمود نه، نیازی به این حرفا نیست، یه تامتون نکن. آره دیگه، چرا تعبیر عرفی نیست؟ بعدم میگه هی تامتون لکم، یعنی حرفا درست نیست که میگه تحسب و کل رکعتین جالسن به رکعت قائما. هی تامتون لکم به نظر ما جمع عرفی همونیست که شهید در ذکرا گفته. گفته آقا الزامی که نیست که بر تکرار و این که ما دو برابر نماز دو برابر بکنیم نماز نشسته رو، نماز شب رو 22 رکعت بکنیم، الزام که نیست. روایت علی ابن ابی حمزه جواز رو میگه، میگه جایز 11 رکعت نماز شب نشسته بخونیم. روایات قبلی استحباب تضعیف رو میگه، استحباب دو برابر کردن رو میگه. جمع عرفی اقتضا میکنه. البته این جمع عرفی موقعی بهش نیاز میشه که ما سند روایت علی بن ابی حمزه رو قبول کنیم، که ما متاسفانه با وجود این که علی بن ابی حمزه خبیث فاسق منحرف بود، ولی استصحاب وساقتش رو مجبور شدیم جاری کنیم، چون گفتیم قبلا که ثقه بود ولو از باب حسن ظاهر در زمان امام کاظم، بعدش هم تعارض کرده شهادت ها. شیخ طوسی در رده میگه عملت طایفه به ما رواه علی ابن ابی حمزه، ولی ابن فضال گفته که کذاب متهم یا کذاب ملعون. ولذا نوبت رسید به استصحاب بقای وساقت. اگه این استصحاب رو خرابش میکردن ما خوشحال میشدیم. برخی گفتن استصحاب وساقت حجت نیست. حالا مثل آی سیستانی که میگن خبر باید موثوق الصدور باشه، خب معلومه ثقه وجدانی هم به درد نمیخوره، تا چه برسه به ثقه استصحابی. باید موثوق شخصی به صدور پیدا بشه. خب ما اینو قائل نیستیم، ما میگیم الامری ثقتون فاسمع له وعته. آی سیستانی میگن خبر باید مفید وثوق شخصی به صدور باشه. ولذا ما بهشون اشکال میکردیم آقا شما توثیق شیخ طوسی در عده رو نسبت به مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر قبول کردید با وجود این نقض‌هایی که می‌شود. چجوری واقعا وسوخ پیدا میکنید که ابن ابی عمر یا بزنطی یا صفوان میگن ان رجلن، این رجل ثقه است، بعد وسوخ پیدا میکنید به صدور این حدیث از امام؟ خب لابد میفرمان چه اشکالی دارد انسان با همین مقدمات وسوخ پیدا میکنه. اصلا علم رجال برای این بررسی میشود که ما وسوخ به صدور پیدا کنیم، و الا برای ما وساقت شخص طریقیت داره برای اینکه وسوخ شخصی پیدا کنیم به صدور خبر. بیانه هم موجب وسوخ میشه غالبا دیگه، بیانه بر وساقت موجب وسوخ میشه، چون خبر ثقه رو قبول نداره. مشکل در بیانه نیست، مشکل اینه که خبر ثقه اعتبار ندارد به نظر ایشان و نظر برخی مثل صاحب منتقل اصول یا صاحب دراسات فی المکاسب المحرمه. میگن باید خبر مفید وسوق به صدور بشود. آقای سیستانی میگه وسوق شخصی، برخی از آقای میگن وسوق نوعی. من علم وجدانی پیدا کنم شما ثقه خبرتون حجت نیست، مگر از خبرتون وثوق به صدور پیدا کنم تا چه برسه میگه بیانه بیاد بگه شما ثقه اید. نظرهای سیستانی اینه. ما میگیم نه، خبر ثقه موضوعیت داره برای حجیت، استصحاب وثاقت هم کافیه. ظاهر عملت طائفه به ما رواه علی بن ابی حمزه وساقت دیگه، ولی از یک فاسق فاجر کذاب، یعنی چون واقفیه امتیاز پیدا کرد. اگه شیعه اثناعشری بود میگفتیم لم نهرز وساقته فلا نعملو به خبره، اما طرف بشه فاسق فاجر واقفی منحرف دیگه وساقتش برای ما مطرح نیست، عمل به خبرش میکنیم، این دیگه قابل تحمل نیست. شیخ طوسی میگه بعد از واقفی شدن عمل کردن طائفه به اخبار علی بن ابی حمزه، جزء عمل طائفه به اخبار واقفه ذکر میکنه، نه به اخبار علی بن حمزه از اون موقعی که واقفی نشدیم. خب بگذاریم از این بحث، بگذاریم راجع به نماز خوابیده. دیروز عرض کردیم ما دلیل بر مشروعیت نداریم، دیدیم مرحوم نائینی و برخی از بزرگان هم همین رو فرمودن، ولی امام دارن که لا یخلو من وجه، که بگیم در حال اختیار میشه نماز مستحب رو خوابیده خون. و در میان قدما هم محقق فخر المحققین صاحب ایضاح الفوائد اینو گفته، شهید ثانی در مسالک گفته، و جالب اینه این دو بزرگوار گفتن نماز خوابیده هر رکعتیش یک چهارم نماز یک رکعت نماز ایستاده است. یعنی شما نماز شب خوابیده بخواید بخونی باید 44 رکعت بخونی. حالا شهید در مسالک یه چیز جالبی گفته، میگه که تعبیرش اینه، عرض شود خدمتتون که میگه اگر شما طرف راست بخوابی یک چهارو، طرف چپ بخوابی یک هشتو. حالا اینا دلیلش چیه؟ خب حالا این که نماز نافله رو خوابیده بخوای یک چهارم، خب بالاخره یا ساعد اول اعتبار، چون نماز نشسته که بشه یک دوم نماز ایستاده، نماز خوابیده لابد بشه یک چهارم دیگه. ولی اینا دیگه استحسان و اعتبار دیگه، دلیل قانع کننده ای نداره. آه. نه خیر، نه امام فقط فرموده که استحباب نماز مستجعن و مستلقیان. مستجع یعنی رویش به طرف آسمان است یا به طرف چپ و راست، مستلقی برعکس. مستلقی یعنی روش به طرف آسمان است، ولی مضطجع یعنی نه به پهلو بخوابد. حالا یک فرضم این است که مثل ابن ملجم به پشت بخوابد، حکم او چیست؟ امام لابد میگه، امام منظورش که مستحب است نافله در همه این حالات، ولی اینکه اون عددی که شهید ثانی گفت اونش برای ما جالب بود. میگه که کما یحتسب الجالس رکعتین برکعتین قائما یحتسب المضطجع علل ایمن اربعا برکعتین و علل ایسر ثمان و المستلقی ستت عشر. مستلقی علی ظهره هر 16 رکعتش در حکم یک رکعت ایستاده است. اینا نمیدونم دلیلش چیه. اصلش فی الجمله خب یساعد اول اعتبار. بله. اصل استحبابش از طریق دلیل نداره. نماز نافله خوابیده اختیارن. اما در حال مشی یه روایتی پیدا کردیم که محقق در معتبر نقل میکنه از کتاب بزنطی. چون دیروز ما اشکال کردیم که انسان عمدن بخواهد در منزل قدم بزند برای اینکه نماز شب را حال ندارد که رکوع و سجود بکند، مستر نیست. نه، میگه که میخوام هم قدم بزنم هم نماز شب بخونم. هدفش صرفا این است که در حال قدم زدن نماز شب بخواند. ما اشکال کردیم، گفتیم الرجل یصلی علی دابته نافله یصلی فی المحمل النافله شاملش نمیشود. ولی یه روایتی داریم محقق در معتبر نمی کنه از بزنطی، از حماد ابن عثمان، از حسین ابن مختار، عن ابی عبدالله علیه السلام، سألت عن الرجل یصلی و هو یمشی تطوعا قال نه. این اطلاق داره و هو یمشی، ولی هدفش از مشی همین باشد که میخواهد نمازش را ماشیان بخواند و در مشی هم ایماع میکنه به رکوع و سجود و استقبال قبله هم شرط نیست. ولی مشهور ممکنه در سند این روایت مناقشه کنند، چون محقق در معتبر سندی به کتاب بزنطی ذکر نمی کند، مثل مستصفات سرائر می شود و شاید از او بدتر، چون محقق هلی متأخر است زمانن. هر چه فاصله زیادتر بشود اصالت الحس جریانش مشکلتر می شود. ولذا مثل آلخویی اشکال می کنن، اما ما به نظرمون اصالت الحس جاری میشه، چه در حق ابن عزیز چه در حق محقق. اصلا محقق قبل از حمله مغول بوده به عراق و ایران، یعنی کتاب ها هنوز محفوظ بوده. در حمله مغول کتاب های بسیاری سوخت و از بین رفت، ولی خیلی از کتاب ها تا زمان محقق بود، ولذا هیچ فرقی ظاهرا بین زمان محقق و زمان ابن عزیز نیست. ما به این روایت اعتماد میکنیم و لذا قبول میکنیم که انسان ولو به هدف نماز پیاده خوندن اگه پیاده روی بکنه اشکال نداره. الرجل یصلی و هو یمشی تطوعا، نداره الرجل کان یمشی فعراد ان یصلی تطوعا. اگه میگو الرجل کان یمشی فعراد ان یصلی تطوعا، این معنیش یک کار داشت راه میرفت بعد حواس کرد نماز بخواند. اما داره الرجل یصلی و هو یمشی، نه به این تعبیر ما پیدا نکردیم. در برخی از روایات بود ولی اونها دلالتش تمام نبود. صحیحه یعقوب ابن شعیب بود، ان الصلات فی السفر و انا امشی. اون ظاهرش اینه که مشی در حال سیر است، و در روایت دیگر هم همین یعقوب ابن شعیب نقل میکنه، عبارتش اینه الرجل یصلی علی راحلته، این نقل به معنا شده در یک جا، این یعقوب ابن شعیب صحیحش است که الرجل یصلی علی راحلته قال یومی ایمان یجعل السجود اخفض من الرکوع، در نقل دیگر داره عن الصلاة فی السفر و انا امشی قال اوم ایمان وجعل السجود اخفض من الرکوع، ظاهرا یک حدیثه با دو نقل، و ظاهر انا و انا امشی از صلات فی السفر و انا امشی هم اینه که در حال سفر مش می کنن، یعنی مشش به خاطر سفر است نه به خاطر نماز نافله خوندن، و لذا به اون روایات نمی شده اعتماد بکنیم. علاوه از کلم نقل به معناست، در یک نقل داره از رجل یصلی علی راحلته. خب بگذاریم، حالا بعد ببینم چی کلام واقع میشه در اوقات نماز یومیه. صاحب عروه گفته که وقت الظهرین ما بین الزوال والمغرب، نماز ظهر و عصر وقتش یک مبدعی دارد و یک منتهایی. مبدعش مشکل فقهی زیادی نداره، مبدعش زوال شمس، منتهاش مشکل داره که آیا غروب آفتاب است یا استتار یا زوال حمره مشرقیه است، اما مبدأش از نظر فقهی واضحه که زوال شمسه. اقم الصلاة لدلوک شمس که لغت و روایات معنا کردن از زوال شمس. صحیح زرارم میگه اذا زالت شمس دخل الوقتان از ظهر و العصر، زوال شمس یعنی منتصف روز. ظاهرا شما اگر دقیقه طلوع آفتاب را با دقیقه غروب آفتاب حساب کنید، نصفش میشه زمان زوال شمس. حالا اونی که شرعا ما میتونیم بگیم تضمین بدیم اینه که زوال شمس این است که بعد از این که سایه هر چیزی، مثلا شاخص، یک میله میگذارید روی زمین، سایه اش هنگام ظهر به حد اقل رسید، بعد که شروع می کند این سایه بالا بیاید که از او تعبیر کنم به فی، چون خورشید می آید طرف مغرب و سایه این شاخص طرف مشرق می شود، و اون میگن فی یعنی بازگشت سایه، یعنی انعکاس سایه این شاخص بعد از ظهر میشه حالت فی که پیدا میکنه. از وقتی این سایه رسید به آخرین حد کم شدن، بعد شروع کرد به زیاد شدن، به اون از زمان شروع به زیاد شدن میشه زوال. خب هیچ وقت در مناطق ما سایه از بین نمیره موقع ظهر. خب به حد اقل کم شدن که رسید، بعد شروع میکند زیاد میشود و میشود زوال شمس. شاخص شما بگذارید، شاخص حتی یک میخ شما بگذارید، هر یک چوب بگذارید، این مشخص میکند این مطلب را. برخی از مناطق هست که کمتر از 23 و نیم درجه به خط استواء فاصله دارن، مثل مکه. دو روز در سال اینها زمان ظهر سایه‌شون کاملا منعدم میشه و بعد شروع میکنه به سایه انداختن. روز هفتم خرداد و 24 تیر، ساعت 12:35 حدودن، حالا اگر زمان اذان ظهر مکه، زمان اذان ظهر مکه، در این دو روز آفتاب موقع ظهر مستقیم میتابد روی زمین و سایه اشیا کلن از بین میرود. اونجا بله در این دو روز از وقتی دو مرتبه سایه پیدا کرد میشه زوال شمس و در این دو روز هم میشه ما قبلمون رو کاملا دقیق بشناسیم. اون ساعت اذان ظهر مکه در روز هفتم خرداد و 24 تیر شما واسید روبروی خورشید، دقیق روبروی کعبه خواهید بود. و خب این راجع به زوال. یک سری روایات هست که وقت ظهر را بعد از یک قدم از زوال یا بعد از یک ذراع از زوال، یعنی سایه به اندازه یک قدم زیاد بشود یا به اندازه دو قدم که یک ذراع است، یک ذراع دو قدم است، زیاد بشود بیان کرده که اون روایات رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.